ساعت 18 به وقت تهران. آنچه میشنوید مشروع خبرهاست از رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید اگرچه گزینه نظامی همواره وجود دارد، اما ترجیح میدهد با ایران گفتگو کند. حسین جنتی، شاعر غزل سرای ساکن ورامین، بازداشت شد. و شی جین پینگ، رئیس جمهوری چین، وارد روسیه شد. خوش آمدید به این بخش خبری. کامبیز غفوری هستم. از شما دعوت میکنم در دقایق آتی همراه من باشید. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، میگوید آماده است با حسن روحانی، همتای ایرانی خود، گفتگو کند، اما همواره احتمال اقدام نظامی آمریکا نیز وجود دارد. آقای ترامپ در گفتگویی با شبکه تلویزیونی ITV بریتانیا گفته است گزینه نظامی مطلوب اون نیست و ترجیح میدهد با ایران گفتگو کند. رئیس جمهوری ایالات متحده که در بریتانیا به سر میبرد، در یک کنفرانس خبری با نخست وزیر بریتانیا نیز گفته بود:
شاید این بزرگترین تهدید موجود برای ما باشد. بریتانیا و آمریکا درباره تلاش برای جلوگیری از دست یافتن ایران به سلاح اتمی و همچنین حمایت از تروریسم اتفاق نظر دارند.
این سخنان آقای ترامپ در حالی مطرح شده که روز گذشته آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، اظهارات مقام‌های آمریکایی را رندانه و با هدف تطمیع تهران توصیف کرده و هشدار داده که آمریکایی‌ها نزدیک نشوند. آقای خامنه ای پیشتر مذاکره با آمریکا را سم خوانده بود. واشنگتن میگوید در پی براندازی حکومت جمهوری اسلامی نیست و هدفش از اعمال فشار حداکثری دستیابی به توافق جامع با ایران است که شامل محدود کردن برنامه هسته‌ای ایران، برنامه موشک‌های بالستیک و همچنین نقش ایران در خاورمیانه شود. گزارش ها از ایران حاکی از آن است که حسین جنتی، شاعر غزل سرای ساکن ورامین، بازداشت شده است. بنابراین گزارش ها، آقای جنتی در پی شکایت سازمان اطلاعات سپاه اصفهان بازداشت شده است. برخی دوستان این شاعر نیز در شبکه‌های مجازی از احضار و انتقال او از ورامین به اصفهان در روز 12 خرداد خبر دادند. حسین جنتی از شاعران جوانی است که سابقه شعرخوانی در حضور علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، را نیز دارد. شی جین پینگ، رئیس جمهوری چین، روز چهارشنبه برای دیدار با ولادیمیر پوتین، همتای روس خود، و پیشبرد همکاری‌های راهبردی دو جانبه وارد روسیه شد. شی جین پینگ قرار است بعد از دیدار با ولادیمیر پوتین در کاخ کرملین به سن پترزبورگ برود و در فروم اقتصادی در آن شهر شرکت کند. او ابراز امیدواری کرده است سفر به روسیه نتایج مفیدی داشته باشد. در آستانه سفر به مسکو، شی جین پینگ به رسانه‌های روسیه گفته بود کارزار فشار حداکثری ایالات متحده علیه تهران و بازگرداندن و اجرای تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی به تنش‌ها در غرب آسیا افزوده است. چین و روسیه از جمله کشورهایی هستند که همچنان اجرای توافق هسته‌ای با تهران را ادامه می‌دهند. اما آندری بابیش، نخست وزیر و رهبر حزب آنو در جمهوری چک، روز چهارشنبه از چگونگی بازرسی کمیسیون اروپا درباره احتمال سوء استفاده از کمک‌های اتحادیه اروپا انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، او همچنین با توصیف بازرس‌های کمیسیون اروپا به عنوان بی تجربه، خواستار دیدار با ژان کلود یونکر، رئیس این کمیسیون شد. سخنان آندری بابیش یک روز بعد از تظاهرات 10,000 نفری در پراگ علیه او ابراز شد. روز به بلهری گزارش تهیه کرده است که میشنوید:
هیچ پولی به کمیسیون اروپا بازگردانده نخواهد شد. این را آندری بابیش، نخست وزیر جمهوری چک، در نشست روز چهارشنبه پارلمان این کشور اعلام کرد. او همچنین گزارش بازرسان کمیسیون اروپا در مورد احتمال سوء استفاده مالیش را حمله به جمهوری چک و منافع این کشور توصیف کرد و خواستار دیدار با رئیس این کمیسیون شد. آندری بابیش گفت خواستار دیدار با ژان کلود یونکر در نشست سران اتحادیه اروپا است تا در مورد بازرسان بی‌تجربه‌ای که به توصیف او عملکردی جنجال برانگیز داشتند بپرسد. نخست وزیر جمهوری چک همچنین اضافه کرد که دو تن از بازرس‌هایی که تابعیت این کشور را داشتند به شماری از مقام‌های دولتی امر و نهی کردند، اما توضیح بیشتری در این مورد نداد. سخنان آندری بابیش یک روز پس از تظاهرات 10,000 تن از مخالفانش در پراگ ابراز شد. تظاهرات از سوی گروه میلیون‌ها لحظه برای دموکراسی برگزار شد که می‌گوید بیش از 120,000 تن در این حرکت اعتراضی شرکت کردند. تظاهر کنندگان که در میدان واتسلافسکه و خیابان‌های اطراف آن تجمع کرده بودند، خواستار استعفای آندری بابیش شدند. این تظاهرات بزرگترین در نوع خود از سال 1989 میلادی تا کنون، یعنی از زمان سرنگونی نظام کمونیستی به شمار می رود. تظاهر کنندگان خطاب به نخست وزیر این کشور که به فساد مالی متهم است شعار می دادند خجالت، خجالت. آنها پارچه نوشته هایی نیز حمل می کردند که بر روی آنها نوشته شده بود بابیش در زندان. میکولاش مینار، رئیس میلیون ها لحظه برای دموکراسی در جمهوری چک، در سخنرانی خود در روز سه‌شنبه از جمله گفت: نمیتوانیم وانمود کنیم که نگه داشتن چنین نخست وزیری با فساد مالی برای این کشور عادی است. کسی که با این مسائل شخصی به کل کشور ضربه میزند. ما خواستار استعفای آندری بابیش هستیم. آندری بابیش رهبر حزب پوپولیست آنو، بنیانگذار یک امپراتوری مالی بزرگ در رشته های کشاورزی، غذایی و دارویی است. بر اساس گزارش ها میزان ثروت او به 3.7 میلیارد دلار میرسد. آندری بابیش متهم شده که میلیون ها یورو کمک اتحادیه اروپا به مرکز کشاورزی آگروفرست را به طور غیرقانونی تصرف کرده است. او این اتهامات را رد کرده و ساخته و پرداخته مخالفان خود دانسته است. اگر اتهامات به طور رسمی تایید شوند، اتحادیه اروپا خواستار بازگردانده شدن 17.5 میلیون یورو کمک به آگروفرست خواهد شد. به نوشته رویترز، در این ارتباط رئیس حزب سبزها در پارلمان اروپا خواستار تحقیقات اتحادیه اروپا در این زمینه شده است. در این میان آندری بابیش تنها شخصی نبود که در تظاهرات روز سه‌شنبه هدف انتقاد مخالفان قرار گرفت. به نوشته رویترز، تظاهر کنندگان همچنین از ماریه بنشووا، وزیر دادگستری جمهوری چک، به دلیل سخنان و اقداماتش انتقاد کردند. خانم بنشووا در زمانی که نماینده پارلمان بود، جزو گروه کوچک نمایندگانی به شمار می‌رفت که در سال 2017 میلادی از لغو مسئولیت پارلمانی آندری بابیش حمایت نکردند. او در سال 2013 میلادی نیز به عنوان وزیر دادگستری عضو دولت و متحد آندری بابیش بود. به رغم تظاهراتی که در هفته‌های اخیر در پراگ، برنو و استروا انجام شده، حمایت‌ها از او و حزبش در جمهوری چک کاهش جدی نداشته است. بر اساس نظرسنجی‌ها، میزان حمایت از حزب آنو از 32% در ماه آوریل به 28% در ماه گذشته ماه می کاهش یافته است. حزب آنو در انتخابات پارلمان اتحادیه اروپا نیز که در ماه گذشته میلادی برگزار شد بیش از 20% آرا را به دست گرفت و در صدر احزاب این کشور قرار گرفت.
گزارش همکارم روزبه بلحری رو میشنیدید در مورد اعتراض‌ها و تظاهرات در جمهوری چک علیه آندری بابیش نخست وزیر این کشور.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های
اجتماعی در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستو به زیادی داشت.
گفته در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، فیسبوک، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
در مورد شبکه‌های اجتماعی شنیدید. دو اپلیکیشن محبوب واتس اپ و تلگرام، با اونها میتونید با ما تماس هم بگیرید. از طریق اپلیکیشن واتس اپ شماره 20420725970000 عکس، ویدیو، پیام صوتی یا نوشتاریتون رو میتونید برای ما بفرستید. در تلگرام هم شناسه ما هست @فرداگرام برای فرستادن مطالب تصویر یا متن. اما سازمان عفو بین‌الملل با انتشار یک بیانیه نسبت به وضعیت پناهجویان و مهاجران در فرانسه هشدار داده. سازمان عفو بین‌الملل در این بیانیه مقامات فرانسوی رو به آزار و اذیت، ترساندن و حتی حمله به کسانی متهم کرده که به پناهجویان در شمال فرانسه کمک میکنن. جزئیات بیشتر رو در این باره بشنوید از گزارش کیانوش فرید.
عفو بین الملل روز چهارشنبه مقامات فرانسوی را به آزار و اذیت، ترساندن و حتی حمله به کسانی متهم کرد که به پناهجویان در شمال فرانسه کمک می کنند. سازمان عفو بین الملل در بیانیه خود مقامات فرانسوی را متهم کرده که آمدانه با انجام چنین کارهایی قصد دارند مانع کمک رسانی این افراد به پناهجویان شوند. بیانیه سازمان عفو بین الملل پس از آن منتشر می شود که دادگاهی در فرانسه امام جماعت ایرانی اعتبار یک مسجد را به جرم کمک کردن به پناهجویان برای عبور از دریای مانش و رسیدن به انگلیس با قایق‌های بادی به 2 سال زندان محکوم کرد. این امام جماعت که 39 سال دارد و دارای پناهندگی سیاسی از فرانسه است، متهم شده که در چند مورد عبور غیرقانونی پناهجویان از شمال فرانسه به انگلیس را در ماه دسامبر سال گذشته سازمان داده است. در بیانیه جدید سازمان عفو بین الملل گفته شده که نیروهای امنیتی در عملیاتی مشارکت کردند که هدف آن کاستن از حس همبستگی و اتحاد فعالان با مهاجران، پناهجویان و پناهندگان بوده است. در این بیانیه که با عنوان هدف گرفتن همبستگی منتشر شده آمده است، مقامات فرانسوی به اذیت و آزار، مرعوب سازی و حتی حمله خشن به کسانی دست دادند که کمک‌ها و حمایت‌های انسان دوستانه در اختیار پناهجویان و مهاجران می‌گذارند. لیزا ماراکانی، پژوهشگر مدافعان حقوق بشر عفو بین‌الملل گفته است، از آنجا که مقامات فرانسوی به طور مرتب کسانی را که به پناهجویان و مهاجران کمک می‌کنند هدف قرار می‌دهد، تهیه غذا برای گرسنگان و یا سرپناهی برای بیخانمان به طور فزاینده‌ای به اقداماتی خطرناک در شمال فرانسه بدل شده است. اگرچه پناهجویان در سراسر فرانسه به پناهگاه‌هایی منتقل شدند، اما فعالان حقوق بشر هشدار دادند که هنوز برخی از آنها بی سرپناه ماندند و در شرایط مناسبی قرار ندارند. سازمان عفو بین الملل می گوید حتی بعد از برچیدن اقامتگاه پناهجویان در جنگل در اطراف کاله در شمال فرانسه، بیش از 1200 پناهجو هنوز در چادرها و اردوگاه‌های غیر رسمی به شکل مخاطره‌آمیز زندگی می‌کنند. لیزا ماراکانی تأکید کرده که در چنین شرایطی نقش مدافعان حقوق بشر که از حقوق این پناهجویان دفاع می‌کنند حیاتی است. به گفته یه سازمان عفو بین‌الملل، این پناهجویان به طور مرتب به غذا، آب، بهداشت، سرپناه و حمایت‌های حقوقی دسترسی ندارند و از طرف پلیس مورد آزار، خشونت و اخراج قرار می گیرند. چند تن از مدافعان حقوق بشر به سازمان عفو بین الملل گفتند که آزار و اذیت، تهدید به بازداشت و سوء رفتار به بخشی از کار و فعالیت روزانه آنان بدل شده است. یک امدادرسان گفته است که در ژوئن سال گذشته، هنگامی که مشغول فیلمبرداری از تعقیب یک مهاجر توسط افسران پلیس بود، پلیس با خشونت او را به زمین انداخت و مانع ادامه کارش شد. سازمان عفو بین‌الملل گفته است که فعالان حقوق بشر به دلیل همین فشارها دچار استرس، اضطراب و بیخوابی شدند و چنین پیگردهایی باعث ناتوانی آنها در کار کمک رسانی شده است.
گزارش همکارم کیانوش فرید رو میشنیدید در مورد بیانیه سازمان عفو بین الملل و ملامت مقامات فرانسوی به خاطر آنچه که آزار و اذیت و ترساندن کسانی دونسته که به پناهجویان و مهاجران در فرانسه کمک میکنند. اما در سودان، انجمن پزشکان این کشور که از جمله گروه‌های اپوزیسیون است، میگوید تعداد کشته شدگان در جریان سرکوب از سوی ارتش به 60 تن رسیده است. حدود 2 ماه پیش اعتراضات در سودان به کنار رفتن عمر البشیر از قدرت منجر شد. از آن زمان تا کنون مخالفان در خیابان‌های خارتوم خواستار روی کار آمدن حکومتی غیر نظامی هستند. روز چهارشنبه در پیامی به مناسبت عید فطر، رئیس شورای نظامی سودان که اداره این کشور را در دست دارد، از آمادگی برای گفتگو با اپوزیسیون خبر داد. آمریکا، بریتانیا و نروژ در بیانیه‌ای مشترک از ناآرامی‌ها در سودان ابراز نگرانی کردند. شامگاه سه‌شنبه چین با پشتیبانی روسیه در شورای امنیت سازمان ملل با متن پیشنویس قطعنامه محکومیت کشتار غیرنظامیان در سودان که از سوی آلمان و بریتانیا تهیه شده مخالفت کردند. یک خبر ورزشی هم داریم. جیانی اینفانتینو برای دومین بار به عنوان رئیس فدراسیون جهانی فوتبال یا فیفا برگزیده شد. آقای اینفانتینو که 49 سال است و تابعیت دوگانه سوئیسی ایتالیایی دارد، 3 سال پیش در پی برکناری سپ بلاتر ریاست فیفا را بر عهده گرفت. با این خبر ورزشی کم کم به پایان این بخش خبری نزدیک میشیم. ساعت 18:14 است به وقت تهران. بقیه خبرها رو میتونید از وبسایت رادیو فردا radiofarda.com بخونید یا از اپلیکیشن رادیو فردا بر روی گوشی‌های هوشمند استفاده کنید. آخرین خبرها، گزارش‌ها صوتی و تصویری با شما 15 دیگر سرخط خبرها خواهیم داشت. تا اون موقع با دیگر برنامه‌های رادیو فردا همراه باشید.